الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم مصطفى محمد، اللهم
صل على محمد
قول محمد فأجل فرجهم. امروز 24 آبان ماه 1400 و بحث فقه با محوریت وعده و وفای به وعد خدمت شما عرض کنم که امروز سال روز وفات مرحوم علامه طباطبایی هم هست. خدا انشاءالله ایشون رو هم رحمت کنه و انشاءالله از برکاتش برای ما هم
رحمت الله
بگیره انشاءالله. خدا انشاءالله رحمت الله، انسان بسیار ویژه، بسیار خیلی بسیار ویژه، خدا ایشان رحمت. خیلی خوب، ما در بحث وفای به وعده یا وفای به عهد مباحث مقدماتی مفصلی رو گذروندیم در اصل اینکه ماهیتش انشاءه، در این که خدمت رو معرف کنم که در چه صورت لازم الوفا هست یا نه یا نیست، مباحث رو گذروندیم و اون چیزی رو که شاید محوریت این بحث هست و یه قدری بیشتر در موردش باید تأکید کنیم، دو تا نکته هست که از اون باید اون ثمره کلام ما در بیاد. نکته اول بحث ادله وفای به وعده و عهد و نقطه دوم ادله نافیه لزوم، ادله که میگوید وفای به عهد لازم است و در قبالش ادله که میگوید وفای به وعد به تعبیری لازم نیست. این دو تا باید با هم مرور کنیم تا اینکه ببینیم در نهایت به مراد شارع در این خصوص میتونیم برسیم یا خیر. یعنی اون نظریه مشهور که میگن مستحب است و لازم نیست، این ببینیم اصلا از کجا این بحث ایجاد شده، آیا واقعا ادله ما میگوید مستحبه و مطلوبیت دارد یا ادله ما میگوید الزام آور است و طبیعتا ادله رو باید وزانش در نظر بگیریم. اون ادله نافیه‌ای که لزوم رو نفی میکند و دال بر عدم الزام هست اون هم باید طبیعتا مرور کنیم و در نهایت ببینیم آیا اون چیزی که مد نظر ما بود، یعنی اون تفصیلی که ما ارائه کردیم که بر اساس اون تفصیل در مواردی که بالمعنى الواقعی وعده هست در اونجا بگیم صادقه، یعنی لازم الوفا هست، و در مواردی که بالمعنى الواقعی وعده نیست، لذا بعث و برانگیختگی برای افراد حاصل نمیشه، آیا در اونجا هم وعده لازم هست یا خیر. این تفصیل رو هم ببینیم از این متن و از این ادله در میاد یا خیر. از حیث ادله عقلی که شاید مهمترین دلیل ما هم همین باشه و ادله نقلی چه بسا ارشاد به همین ادله باشد، ما با چند تا مقدمه این بحث رو پیش خواهیم برد. نکته اول اینه که انسان ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستند. انسان ها ذاتاً خودکفا نیستند، برای خودشون خود اتکا نیستند. انسان ها اینقدر توانایی ندارند که همه کارهای زندگیشون رو خودشون انجام بدن. طبیعتا نیاز دارند که انسان ها بیان و دیگری بهشون کمک کنه کارشون رو پیش ببرن، همچنان که اینا دیگری رو کمک کنن کارشون رو پیش ببرن. ان البشر موجود اجتماعیون بحثی توش نداریم، و یحتاجون فی معیشت هم الى عدید من الاشیاء، در زندگیشون خیلی چیزا نیاز دارن. حيث تقتصر قدرات الانسان على اشياء معينه، قدرت انسان به یه چیز محدوده، همه کار نمیتونه بکنه. الا نحو لا یستطیع البشر فعل کل الاشیاء فی حیاتهم به مفردهم، به تنهایی نمیتونن کارشون انجام بدن. ولا یمکنه رفع و حوائجه من دون ان یساعد من الاخرین، بدون کمک از دیگری کارشون پیش نمیره. حالا که امور زیادی هست که باید برای زندگی مشکلاتشون باشون حل بشه و رفع حوائج به تنهایی حاصل نمیشه، طبیعتاً انسان ها میرن و یک مهارتی رو توی یه جایی یاد میگیرن، حرفه رو یاد میگیرن، تا به واسطه اون حرفه یا مشکلات خودشون رو توی اون حرفه حل کنن یا مشکلات دیگران رو. بالاخره ما نیاز داریم غذا بخوریم، نون تهیه کنیم. آیا همه میتونن تو خونهشون مثلا تنور داشته باشن؟ حالا زمان گذشته شاید، اما الان من اصلا امکان ندارم. میره خب مثلا طباخی یاد میگیره، میره خبازی یاد میگیره، یعنی پختنون یاد میگیره. خب دیگران هم ازش میگیرن. فیختار بعض و افراد البشر بعض الحرف و المهن، بعضی از این حرفه ها و تخصص ها رو یاد میگیرن. و یکون ماهرن فی تلک المهنه، وقتی ماهر شد فیرجع الاخرین الیهم فی هذه الحوائج، میان ازش نون میخرن. طبیعتاً طرف مقابل هم همینطوره، این میاد انسان هم میره. فکما ان بعض افراد البشر یساعدون الاخرون فی طبخ الخبز و اصلاح سیارات و علاج الامراض، ماشینش خراب میشه، مریض میشه، نون میخواد، نمیدونم میوه میخواد، همچنان که ما میریم سراغ دیگران، یرجع بعضهم الى الاخرین فی بعض المحن الاخرى، بعضی دیگر میان سراغ کسی تو این کار، کل بقاله و الخیاطه و نقل رکاب، مسافربری میکنه، نمیدونم خیاطی میکنه، بقالی میکنه. همه اینها طبیعتا نیازهای ماست. اینا تو حوزه فردیه که در حوزه فردی من ماشینم خراب میشه میرم پیش یکی نو میخواد میاد پیش من. یه بخشی هم هست، بخشای اجتماع و حکومت، که اونجا هم نیاز نوعی جامعه در اونجا وجود دارد. کما ان بعض المهن ما یحتاج الیه ابناء البشر، همه بهش نیاز دارن، قضاوت، نمیدونم سربازی، پلیس، هر کدومشون هم باز توی مرزها نیاز داریم کسی بیاد از مردهای ما مراقبت کنه، توی شهرها ما پلیس بشه، نمیدونم کسی قاضی بشه، کسی بیاد. اینا اموری که نوع انسان‌ها بهش نیاز دارن و چاره‌ای هم نیست، باید اونا رو یاد گرفت. خب این بخشی از کار که تعبیری داره مرحوم علامه طباطبایی توی المیزان، به از اینا تعبیر میکنه به قاعده استخدام. قاعده استخدام این است که انسان ها ولایتی بردی عبدالشون با یک نگاه دیگه این بحث رو مطرح میکنه که انسان ها ولایتی بر همدیگر ندارند، از عدم ولایت افراد بر دیگری هم. اما از اون طرف با اینکه من ولایت بر دیگری ندارم، نمیدونم دیگری به استخدام خودم در بیارم، اما قاعده استخدام این است که من به هر طور تو برخی از موارد نیازمندم کسی رو اجیر خودم بکنم، اون رو به استخدام خودم در بیارم. بنا میاد برام بنایی میکنم، راننده میاد برای من رانندگی میکنه و منو به جایی میرسونه. قاعده استخدام این است که افراد مختلف میان و دیگری رو به خدمت میگیرن برای حل مشکلات خودشون در ازای مثلا پولی، مبلغی و فلان. طبعا اونجا ایجاد ولایت نمی کند، اما خرید خدمت به تعبیری، من یه خدمت رو از کسی میخرم، یه خدمت رو در قبال کار دیگه جبران میکنم، او کاری انجام میده و من کاری انجام میدم. یا مثل زمان گذشته، حالا تو مازندران ما اینطوریه دیگه، اینا میرفتن به کایر، یعنی یک کسی زمین داشت و زمینش رو مثلا درو میکرد، زمینش رو وجیم میکرد، همه محلی ها میرفتن براش انجام میدادن، دوباره اونی کسی دیگه نیاز داشت میرفتن برای اون انجام میدادن. یعنی همه برای همدیگه میرفتن و کار همدیگه رو انجام میدن. یه وقت اینطوریه کایر میرن به قول قدیم، حالا خیلی فکرم اصطلاحش رایج نیست. و در زمان حالا آقا هر کی میخواد بیاد پول میگیره، من میخوام برای فرانکس برم پول میگیرم، اونم برای من بخواد بیاد کار کنه پول میگیره. طبیعتا برای این کار آدم باید به دیگری مراجعه کنه و اونم به ما مراجعه میکنن. این دیگه جز دو تا چهار تاست که امروزه با این تخصص ها و با این اموری که خیلی پیچیده شده چاره جز این کار نیست. نکته دیگه، جامعه جدای از افراد که شهروندان باشند، خب یه سری چیزهای دیگه هم داریم. یعنی اینجوری که فقط مشتمل بر شهروندان باشه، جامعه مشتمل بر شهروند هست، حاکم هست، کارمند هست، ساختار هست، مکاتب و مذاهب هست، سازمان ها هستن، نهادها هستن و خب مجموعه اینا میشه جامعه. مواطنین شهروندان، حکام حاکمان، کارگزاران، موظفین کارمندان، هیاکل ساختارها، مکاتب مذاهب، مکاتب اون نرم افزارها، منظمات سازمانها، مجموعه اینها یه جامعه بهش نیاز داره. جامعه فقط به یک افراد نیست، بلکه مجموعه از این امور هست که جامعه رو جامعه میکنه و جامعه رو از جامعه دیگر متمایز میکنه. یعنی جامعه اسلامی اگر با جامعه غیر اسلامی متفاوته، فقط به این خاطر نیست که مسلمان ها در این جامعه زندگی میکنند و در جامعه دیگه مسلمان ها زندگی نمیکنند، نه، بلکه در اونجا مثلا فرض کنید که حاکم اسلامی هست، قوانین اسلامی هست، اونجا مساجد وجود دارد، اونجا رسم و رسوم های اسلامی وجود دارد. در مجموع اون چیزی که جامعه رو اسلامی می کند فقط افراد مسلمان نیستند، لذا کم نیستند جوامعی که افرادشون مسلمان هستند اما عملا جامعهش جامعه اسلامی نیست. طبیعتاً علاوه بر این مواردی که گفتم، یعنی شهروندان، کارگزاران، کارمندان، ساختارها، مکاتب، اون سازمانها، علاوه بر اینها یه سری چیزها وجود دارد که بیشتر ارتباطات و تعاملات و اینا هم توی جامعه نباشد دیگه جامعه جامعه نمیشه. من خودم باشم توی جامعه مجموعی از افراد کنار هم قرار گرفته فاقد ارتباطات با هم دیگه، اینم جامعه نمیشه. جامعه باید ارتباطاتی حاصل بشود و این با هم دیگه کارو پیش ببرن. مثل اینکه بگیم جامعه، مثلا کشور سه تا قوه داره و این سه تا قوه ارتباطی هم با هم ندارن، خب به چه درد میخوره اگه این سه تا قوه نتونن کنار هم نتونن تعامل داشته باشن و با هم کارو پیش ببرن؟ خب اصلا سه تا قوه بودن به چه درد میخوره؟ طبیعتاً علاقات و تعاملات و ترابطات و اینها جزء ضروریات زندگی هست، به حیث لولا هذه المواصلات و ترابطات لا یصل المجتمع الى اهدافه، مجتمع به غایت خودش نمیرسه، ولا ترتفع حوائج المواطنین الى نحو الاحسن، طبیعتا اون حوائج هم برطرف نمیشه و جامعه به اون غایت خودش نمیرسه. فتفشل قضا یا المجتمع، مسائل جامعه معمولا به مشکل میخوره و طبقیت شعونه از بین میره، اون شعون جامعه طبیعتا دیگر باقی نخواهد ماند. اینم نکته دوم که از یه جهت ما در یک جامعه اون بحث استخدام وجود دارد، از یک طرف هم جامعه نیاز به یک ارتباطاتی دارد که با اون ارتباطات کارش رو پیش ببره. نکته سوم، در جامعه در اون ارتباطات اجتماعی، اون علاقات اجتماعی، اینها یه سری چیزهایی میخوایم. ان الناس فی العلاقات الاجتماعیه، اون ارتباطات اجتماعی، و سد و حوائجهم، این که حوائجشون از بین بره مشکلشون حل بشه، دو تا نکته میخوان. این دو تا نکته هم اگر نباشد عملا مشکلات مردم حل نمیشه. الان من مثلا فرض کن نون میخوام، خب چیکار میکنم؟ یه جایی نوشته آقا نونوایی، خب میگم خب اینجا نونواییه دیگه، اعتماد میکنم میرم داخلش. وقتی نوشته نونوایی دیگه فکر نمی کنم که اینجا ممکنه نباشه بقالی باشه. وقتی نونوایی نوشته نونواییه دیگه. وقتی یه ماشین روش علامت تاکسی داره یعنی من میتونم سوارش بشم. اگه کسی میگه آقا جان میگم الان آدرس کجاست، میگه فلان جایه، میگه خب میرم. ولی اگه اینجور نباشه من جام تکون نمیخورم. مردم تو ارتباطاتشون دو تا نکته رو حتما باید داشته باشن. یک الاخبارات و الاعلانات، که الان اینجا نوشته اداره راه، اونجا نوشته نمیدونم دانشگاه فلان، اونجا نوشته پژوهشگاه فلان. این معلومه دیگه، وقتی میگن ما به این اخبار، به این اعلان، به این تابلوها، به حرف دیگران اعتماد میکنیم. عادتا میگن الان آقا میای بریم اونجا، میگه خیلی خب بریم. خب میگم بریم دیگه، منم آماده میشم. با خودم فکر نمیکنه وقتی میگه بیایم بریم، بعد میگه من نمیام. میگه خب تو گفتی بریم که. همین که بهش میگم تو گفتی بریم که استفهام انکاری میکنم، معناش اینه که حرفت برای من لازمه، حرفت حجیت داره، حرفت ظهوری است که برای خودت الزام آوره. یک اخبار و اعلام، دو بحث وعده و تعهده. اگه من به کسی میگم خیلی خب آقا فلان اتفاق رو من درست میکنم، آقا مثلا میخوام یه خونه رو برای عزاداری آماده کنیم، گفتیم آقا جان صوتی تصویرش با من، خب دیگه بقیه به صوتی تصویری کاری ندارن با من. ولی اگه قرار بشه که من بگم و بقیه براشون هیچ اتفاقی نیفته، میگن خیلی خوب حالا صوتی تصویری اون گفت، اون که معلوم نیست، منم که گفتم میخوام فرش بیارم که منم معلوم نیست، اونم که گفته میخوام چادر بزنم اونم که معلوم نیست، پس اصلا اتفاق نمیفته که. پس وعده ها و تعهدات هم از اموری هم که در ارتباطات اجتماعی نکته مهمیه، و اگر ما این دو نکته رو نتونیم اعتماد کنیم، روش حساب کنیم، باز هم عملا جامعه جامعه نمیشه، اون ارتباطات حاصل نمیشه و عملا هیچ کاری اتفاق نمیفته. به حیث ان نشؤون الناس لا تحلو یا لا تحلو الا بالاعتماد بالآخرین، شؤون مردم حل نمیشه مگه به دیگری اعتماد کنن. در چی؟ فی اخبارهم. جایی که میگن آقا الان میرم پزشک، میگه آقا اینجا مثلا کلیت مشکل داره، میگم نه با این که نفهمه، برم یکی بیشه دیگه. میگه خب پزشک دیگه. حالا فی ما یعرفونه، در جایی که میدونن آقا آدرس کجای، میگه فلانجا، خیلی خب میرم. او یتخصصون فی، در یه جایی تخصص دارن، اونم همینطوره. ولا تصد حاجات الناس الا بالاعتماد به وعود الاخرین، هر حاجت مردم از بین نمی رود، حل نمی شود مگر اینکه اعتماد کنیم به وعده دیگر. فیقطت الناس فی حیاتهم البشریه و حیاتهم البشریه علی حاضر الاخبارات، پس مردم در اون زندگی انسانیشون برنامه ریزی می کنند، فیقطت الناس برنامه ریزی می کنند در زندگیشون بر اساس همین خبرها، بر اساس همین وعده ها. وقتی میگه، میگه از اینجا تا مثلا فلان شهر چقدر فاصله داره، میگه مثلا فرض کن 100 کیلومتر، میگه خیلی خوب مشکل نیست میرم، فاصله ای نداره، من برنامه‌ریزی میکنم براش. میگه آقا من فلان مقدار پولو میخوام، بهم قرض میدی؟ میگه بله. میگه آقا خیلی خوب، پس میرم بارا رو میخرم. اما اگر نبود و امکان برنامه‌ریزی بر این اساس نبود که خب اصلا زدی به هم میخورد، و اذا کانت اخبار آخرین غیر معتبرم، اگه کسی این حرف بزنه منم که خب بی خود گفتم، خب لا یبقا حجرون علی حجر، سنگ سنگ بند میشه، اتفاقی نمیفته. کما انه لو جاد خلف الوعد و عدم انجاز الوعود و تعهدات، اگر فرض کنیم خلف وعدم جایز باشه، هر کسی بگوید خب من گفتم، من که گفتم، خب بی خود گفتم، من گفتم برای خودم گفتم، من گفتم حالا انجام نمیدم. اگر بخوام بنا رو بر این بذاریم که اعتباری نداشته باشه، حجیت نداشته باشه بر این کار، خب دیگه اصلا زندگی مردم دیگه عملا بی فایده خواهد شد. لر توجد امور ناصل جماعیه، امور اجتماعی مردم باید بین میره. پس این هم نمیشه. یعنی طبعا من از لحاظ فطرت انسانی هم در حوزه قول به معنای اخبار، کسی راست و دروغ گفتن، نظر دیگری رو فهمیدن، هم از این هم از نقطه انشاء کردن و عده دادن، اینجا من میدونم ما عادتا اعتماد میکنیم. عادتا وقتی کسی بگه آدم میگه خیلی خوب، میگه خیالم جمع. لذا عادتا من ثم اعتمد الناس به اخبار الاخرین و وعوده. عادتا انسان ها وعده رو اعتماد میکنن، باور میکنن و خبر را باور میکنن، مگر درجه خاصی باشه. و یترکون شؤونهم القادمه به اخبار الاخره بودن، کار زن همه در خاصی انجام میده. مثلا اگر بگو عادتا تو میری دابون بگی آقلا الان میخوام کجا، مگر درجه بیام فلان شهر معمولا غلط آدرس میدن. یه وقتی یافه شخص غلط اندازه، یه وقتی میشناسم میدونم دروغگوه، حالا یه بحث دیگه است. اما عادتا در نوع زندگی مردم این اتفاق نمیفته. کلام دیگه، وعده دیگری کارشون انجام میدن، مگر در جایی که قرینه بر خلاف باشد. این عادتا هست. حالا اینکه این بحث در نقطه بحث ما مثلا در بحث خبر واحد چه اتفاقی میفته، این که آقای میگن خبر واحد حجت نیست، آیا به خبر واحد آدم کاری انجام میده نمیده، در اینجاها با این بنا چه اتفاقی میفته، اون یه بحث دیگری که سر جای خودش باید بحث کنیم. البته اینجا خیلی بهش اشاره خواهیم کرد. اما عادتا فارغ از اینکه شارع بگوید خبر واحد حجت هست یا نیست، عادتا انسان ها تو زندگیشون با اینجور امور معامله صدق و معامله انجاز میکنند که انجام میده، به اصلا بر اساس همون رفتار میکنند. اگر غیر از این است و اون ارتکاز شما و اون فهم عرفی شما غیر از این است، بگید. البته خب ظاهرا تو این قضیه اشکالی نداریم، یعنی مگر جلوتر بریم و بگیم خب حالا این موارد جایی بیش میاد که مردم وعده میدن وفا نمی کنن، حالا اونجا صحبت میکنیم. پس اصل در زندگی بشر، زندگی انسانی، اصل این است که ان یعتمد الانسان بالآخرین فی ما لهم فیه علم و مهنه، در جایی که تخصص داره، در جایی که علم داره، از به این از امام دیگری اعتماد کنم. علم داره، تخصص داره، حرفه بلده، خبر داره. فیعتمد الناس فی ما یحتاجون الالآخرین به اخبارهم، عادتا مردم در جایی که نیاز دارن به خبر دیگران اعتماد میکنن. کما یعتمدون به وعودهم عادتا، مگه به وعدشون همینطور عادتا اعتماد میکنن. مگر در جایی که الا من جانب من یعلم انها کاذب، مگر در جایی که علم دارم که اون شخص دروغ میگه، او یتهم بالکذب، در جایی که مطمئنم دروغ میگه یا حداقل اتهام کذب داره، یا از لحاظ زبانی نه، من جانب من یعلم عدم وفایی به وعد و عدم وفایی به وعده عادتا، یا کسی عادتا میدونم وفا نمیکنه، میدونم عادتا خلف وعده میکنه، بله به این قضیه من به این شخص اعتماد نمیکنم، تمام. اما اگر این قضیه نباشد، در افرادی که مطمئنم انجام میدن که بحثی ندارم، در توده مردم هم اگر مشکلی نباشه، قرینه خلافی نباشه، معمولا این کار انجام میدم. اگه بگی مثلا مسیر کجای میگم کجای میگه اونجا میرم، عادتا قبول میکنم. نکته مهمم اینه، این نکته محوریه، ولو لم تکن هذه القضیه جاریتا فی المجتمع، اگه این توی جامعه فراگیر نباشد، لختل نظام المجتمع و شؤون الناس الجماعیه، اگه این حکایت نباشد دیگه اختلال نظام پیش میاد، من دیگه هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، هر کاری بخوام انجام بدم احتمال خلاف داره، هر کاری میخوام برم نون بخرم نوشته نونوایی میگم نه، احتمالا میخواد که مرادش نبوده، اگه بخوام نمیدونم آدرس بگیرم میگم نه باید خودم برم ببینم، من میخوام، یعنی هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. اصل بر اعتماد است در این دوتا نکته، در وعود و در اخبار. اگر اعتماد نکنم عادتا جامعه دچار هرج و مرج میشه، اختلال نظام پیش میاد و این هم طبیعتا قابل پذیرش نیست. و انما لم یعتمدوا علی اخبار بعض الافراد، این که اعتماد نمی کنند مردم در خبر بعضی ها، بخاطر لعنه ها متهمون فی هذه القضایا، بله بخاطر این که سابقه بدی دارند. و من المعلوم ان الناس لا یفوضون امورهم الی من یتهم فی اخباره و تعهداته، بله من میخوام خونه بسازم نمیرم سراغ کسی که شک دارم این کاره باشه، بله نمیرم. اگه یه چیزی رو میخوام علم حاصل کنم نمیرم سراغ کسی که احتمال میدم دروغ بگه، اینا دیگه طبیعیه، تفویض نمی کنیم امورشون رو به کسی که متهم باشه، مگر اینکه نه چهرهش پاک باشه. ولذا کسی میخواد مثلا تو انتخابات رو شرکت کنن، یک کسی که یک سوء سابقه داره نمیرن اون رو کاندیدا بکنن، میگن نه این بعدن مردم بهش اعتماد نمی کنن. یک کسی رو میارن که ولو مشکل دار باشه اما سابقه مشخصی نداشته باشه، سابقهش پاک باشه، لااقل سابقه سوء سابقه در اون محفوظ نباشد، مردم بتونن بهش اعتماد کنن، تو اون آدم مردم اعتماد میکنن، اما کسی که سابقه ای دارد در خلافش اعتماد نمی کنن. فبالتبع یکون اتهامهم قرینتن علی عدم الاعتماد علیهم، طبعا اگه کسی اتهام داشته باشد همین موجب میشه ما بهش اعتماد نکنیم. بنابراین فیجوز الرکون الی اخبار الاخرین و وعودهم لولا اتهام الکذب او العلم به، اگر در جایی که اتهام کذب نباشد، علم به کذب نباشد، ما اعتماد عادتا بهش اعتماد میکنیم و حرفش رو هم به تعبیر قبول میکنیم. نکته بعدی، فارغ از این که حالا دروغ با وعده فرق میکنن، دروغ با خلف وعده فرق میکنن، یکی سنخش اخباره، یکی سنخش انشاءه، یکیش انجازه، یکیش خبره، فرق باشه، اما بعید نیست که ملاک و معیار حرمت هر دو یکی باشد، همچنان که تو روایات هم این دوتا رو کنار هم قرار میدن در حوزه این که حرام است. یمکن ان یعتبر المعیار فی حرمت ما مشترک، این که حرمتون معیارش یکی باشه، چطور؟ حیثو یعتبر العقلا قبیحین، اولا که اغلا هر دو رو قبیح فرض میکنن، هم کذب و هم خلب وعده رو، ولا یثقو الی مرتکبی هم مرتکبی هم فی حیات هم، اعتماد به کسی که مرتکب دروغ و خلب وعده میشه هم تو زندگیشون نمی کنن، نمیرن سراغش. وجه جامعشون چیه؟ این که بهش نمیشه اعتماد کرد. چرا اعتماد نمیشه کرد؟ به خاطر اینکه اینها زبانشون با عملشون فرق میکنه، به خاطر اینکه فعلشون یه چیزه، کلامشون چیز دیگه است، باطنشون یه شکله، ظاهرشون یه شکل دیگه است. چون باطنش با ظاهرش یکی نیست و نفاق داره اینگونه انجام میدن. لعنهم یعتبرون کل انسان یخالف قوله و فعله ولم یوافق ظاهره و باطنه منافقن. عادتا مردم هر کسی که باطنش با ظاهرش فرق بکنه، کسی که قولش با فعلش فرق میکنه، اینو منافق فرض میکنن. اسمش نمیگن این منافقی که از لحاظ سیاسی و اینا میگیم، نه، منافقی به معنای نفاق در ولایت دارد که اون که معروف است در نفاق، اون نفاق در اسلام دارد، اون نه. ما اون که میگیم طرف مثلا مسلمان است، منافق است، کافره، اونجا طرف مسلمان نیست، چهره مسلمان به خودش گرفته، اون نفاق نفاق دینیه، هیچی. بعد با اینکه نه از رادر ولا مسلمانه، اما ظاهرش به باطنش نمی کنه، هیچ کس بهش اعتباد نمی کنه، امورشو بهش نمیسپره و به تعبیر اینها رو تو فرایند ترابطات میذاره کنار. مضافن الا انهما یعدیان الى الضرر و القرار و الالغاء فی الخلاف و الخدعه. قطع متعقن هر دوم همینه. اگر من دروغ میگم یعنی اقرار به جهل میکنم، القاء خلاف میکنم، خدعه میکنم، ضرر میزنم. ملاک در دروغ اینه، ما قبلا صحبت رو کردیم اگه یادتون باشه، که دروغ ملاک پیشینی، ملاک مستقلی برای حرمت نیست. دروغ به این خاطر حرام است که ما رو به ضرر میرسونه، ما رو به قرار میرسونه، الغای خلاف میکنه، خدعه میکنه. ملاک در حرمت دروغ اینه که حالا ازش گذشتیم دیگه، واردش نمیشیم. در حوزه وفای به وعده هم همینه. ملاکش اینه که وقتی به میگه من میخوام کاری انجام بدم به ضرر میرسم، منو الغای به خلاف میکنه، خیالم جمع میکنم که حالا من فردا پول میتونم بگیرم اما نمیتونم بگیرم، نیرنگ میکنه برای من. طبیعتا تو همین حوزه وفای به وعد هم به همین اعتبار قوی هست و طبیعتا میتونه به همین اعتبار بگیم حتی حرام هست. و کما ان الناس لا یثقون الا من یکذب فی اخباره و یترد و یتردوه، مردم اعتماد نمیکنن و اون شخص را ترد میکنن از اجتماعشون و ازش مشورت نمیگیرن، ارتباط باش نمیگیرن. فکذالک ان من یخلف وعده لا یکون موثوقا، اون کسی که چرا بگم موثوقا، لا یکون موثقا، اون شخص مورد وثوق نیست. و اغلا در امورشون، تو زندگی هاشون، تو برنامه ریزی هاشون، اینا دور میکنن خودشون، اونو وارد تصمیم گیراشون نمیکنن. ملاک در این قضیه یکسان بودن ملاک حرمت کذب و خلف وعده هست که طبیعتا بر همین اساس اغلا و عرف رفتار میکنن و زندگیشون بر همین اساس تنظیم میکنن. این در حوزه امور فردی عادتا بود که من با دیگران چگونه رفتار میکنم و ادب اینها. یه سری بحث‌های اجتماعی هم هست که انشاءالله اونجا رو بازی قدری وقتی یه قدری از ما گذشته اون داریم برای جلسه بعد، که از حیث اجتماع این وعده آیا فرق میکنند با امور فردی. من وعده میدم انجام بدم، حالا اگه رئیس جمهور وعده داد انجام نداد، وزیر انجام نداد، نمیدونم فرماندار انجام نداد، شورای شهر و نماینده شهر انجام نداد، اون حیثیت های اجتماعی اونا چه اتفاقی خواهد افتاد، اینو میذاریم برای جلسه بعد یه در موردش صحبت میکنیم. اجمالا مراد ما از وفای اون ادله وجوب وفای به وعد در حوزه اجتماع معلوم شد که اون بحث اختلال نظام هست اگه کسی انجام نده، و باز هم مراد ما معلوم شد از این که ملاک هر دو یکیه، ملاک هر دو وعده اون القاء در خلاف و خدعه و ضرر و غرر و اینا ملاک در حرمت هر دوست که طبیعتاً هر دو اینها حکم به قبح میدهد، همچنان که همه اینها حکم به حرمت همچه بسا به صورت مستقل هم بدهد. حالا یه قدیم باز البته فلل کلام تکمله انشاءالله در مورد صحبت میکنیم. خب نسبت به این مبنا و نسبت به این ارتکاز عرف و نسبت به این استدلال عقلی اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه از این بحث گذر کنید.
یه نکته اگر
بله بگید.
از کنم این اصلی که فرمودید که منجر به اختلال نظام و اینها میشه، در اخبار اگر خلاف انجام بدن این مسلمه، ولی اینکه ما وعد رو هم بیایم به این وصل بکنیم به اون روشنی نیست در خلف وعد، یعنی شاید یه جوری بگی اخذ مدعا در دلیل میشه، نیاز به اثبات داره.
من اینجا نمیخوام استدلال کنم، میخوام من دارم ارتکاز خودم مراجعه میکنم. الان من شما از ارتکاز سوال میکنم، مثلا یه کسی ازش سوال میکنی آقا کتاب مثلا فرض کن جواهر رو داری؟ میگه آره. میگه بیا مثلا فردا بگیرم؟ میگه باشه. شما چه کار میکنی اگه این آدم رو سوء سابقه نداشته باشی؟ من اینجا نمیخوام به تعبیری بگم مدعا رو دلیل فرض کنم، نه، من دارم ارتکازی رو فهم میکنم. میگم اگه من باشم و من به کسی میگم آقا جان کتاب فلانی رو داری؟ میگه آره. آیا غیر از اینه که ذهن من باور میکنه که حتما داره؟ میگم نه، باور میکنم داره. بعد میگه خب بیام فردا ازت بگیرم؟ میگه باشه. آیا غیر از اینه که من فردا راه میافتم برم ازش کتاب رو بگیرم؟ عادتا اینطوریه. مگر در یک کسی که میشناسم خسیسه، میشناسم میدونم آ در بساط نداره، میدونم میخواد منو سر کار بذاره، اینه یه بحث دیگه است. اما عادتا اگر کسی همین مثالی که زدم، اگر شما به کسی بگید که آیا این کتاب رو داری یا نداری، اگر بگی آره باور میکنید، و اگر بگوید اگر شما بگید من بیام بگیرم، بگه بیا، اون به اون بعدش هم عمل میکنید یا نمیکنید؟ ارتکازتون.
بله عمل میکنیم، ولی عرض اینجا بود که این خلف وعدشون موجب سرزنش میشه، ولی اینکه بخوایم استفاده بکنیم دفعه بعدم مثلا اگر لازم باشه به همون فرد آدم مراجعه میکنه، حالا این نمودش بیشتر توی کارهای فنیه، مثلا یه بنایی رو اگرچه خلف وعده میکنه ولی باز ملت میرن سراغش، حالا سرزنشش میکنن، ولی در فردی که دروغ میگه دیگه با اون قطع رابطه میکنه، میگه آقا دیگه اصلا اخبارش خلاف واقع هست معمولا، ولی خلاف وعده رو باهاش مدارا میکنن، باهاش سرزنش میکنن.
ببینید ما تو خلاف وعده من الان فعلا نمیخوام حکم شرعی بگم، من دارم چیکار میکنم، میگم آیا غیر از این است که ارتکاز ما در خصوص خلاف وعده این است که اگر کسی خلاف وعده کرد دفعه بعد به وعده او اعتماد نمیکنم، در مثل بنا و اینها یا حرفه ها بعضی وقتا من چاره ای ندارم، میگم من دیگه بنای دیگه ای نمیشناسم، این آدمو میشناسم میدونم دیگه با این مشکل من حل میشه، خیلی خوب. اما اگر بنای خوبتری بشناسم چاره ای داشته باشم دیگه پیش این بنای نمیرم. و فقط این گونه نیست، حالا یه نکته البته هم هست که امروزه در مثل حرفه اینا به خاطر اینکه مشتری رو جذب کنند میان و به تعبیر امروزی ها کار رو زخمی میکنن، میگن خیلی خوب باشه کابوت ماشین رو باز میکنن، یک پیچشون رو باز میکنن، بعد میرن سراغ ماشین قبلیه، یا بعضی وقتا به خاطر اینکه مشتریشون از دست نره میگن باشه فلان وقت بیا، نمیتونه انجام بده اما دو روز احمد سر کار میذاره تا اینکه مشتری از دستش نره، و ما هم این رو میفهمیم. اما عادتا در فرض اینکه من چاره ای ندارم و من بنای دیگری نمیشناسم، تعمیر کار دیگری نمیشناسم و به کار این شخص اعتماد دارم، ولو منو خور به وعده بکنه چاره دیگری ندارم، میگم خب حالا میرم دیگه چیکار کنم، حالا به جهنم بذارم. اما میتونم به اون آدم بگم که مرد حسابی، چرا من قول دادی انجام ندادی، چرا نیومدی، چرا فلان نکردی. خب اینا رو عادتا انجام میدم. یک کسی مثال میده، حالا ولی از همه متخصصان حرفه‌ای و اینا تو حوزه ساخت و ساز معمولا اینگونه هست، یعنی ساخت و ساز معمولا کسایی که کارشون این هست سر وقت نمیان، سر کار میذارن کار رو. یک کسی مثال میزد میگفتش که روز قیامت مثلا بهشتی و جهنمی ها مثلا میگن آقا جان شما به خدا میگن بین بهشت و جهنم یه پل بزن، بالاخره ما یه وقتی بریم به فامیلامون سر بزنیم، اونایی که تو بهشت هم اونایی که تو جهنم هم، حالا شوخی البته. گفتن خیلی خوب باشه، شروع کردند و خدا گفت هر که از قسمت خودش بسازه، شما که بنا و معمار و گشتکار اینا که هر کدوم تو هر قسمت دارید دیگه، چه تو بهشت تو جهنم، خودتون بسازید مسئله‌اش با من. شروع کردم به ساختن، گفت جهنمی ها نصفه خودشون رو ساختن، بهشت دیدم خدای کسی اصلا تکون نخورده. گفتن آقا جون چرا این کار، شما هم سهم خودتون بسازین. گفت آقا تو بهشت ما بنا و گشتکار و معمار اصلا نداریم، همشون خود به بعده میکنن، همشون تو جهنم هم. حالا فارغ از اینکه شوخیه، فارغ از اینکه این حرف، اما اینا عادتاً این گونه هست و ما همچون چاره‌ای نداریم میریم سراغشون. اما عادتاً اگر انجام ندادن توبیخش میکنه، سرزنشش میکنه. به قول شما میگن من در کسی که دروغ گفته دیگه بهش اعتماد نمی کنم. بله در دروغ گفته بهش اعتماد نمی کنم، سراغش نمیرم، چون میدونم واقع نمایی ندارد. در تخلف فرقش اینه، در خلف وعده من ماشینمو میبرم، میگه باش امروز بیا، امروز میرم، میگه خب من کار شد نمیتونم، فردا بیا، فردا شد نمیرم، میگه پس فردا بیا. اگه من کسی دیگه بشناسم میرم سراغ کسی دیگه. اما چون تو این حرفه معمولا ما به افراد خاصی کارشون رو اعتماد داریم، ولو اینکه این آدم رو از حیث وعده سرزنش میکنیم، سراغش میریم. سراغش رفتن یه وقتی اعتماد بر تخصص میکنیم، یه وقتی اعتماد بر وعده میکنیم. دو تا نکته است، اینه که ما اعتماد مجدد میکنیم و میریم، نه به خاطر اینکه به وعدهش مجدد اعتماد میکنیم، به تخصصش اعتماد میکنیم. تخصصش درسته، وعدهش غلطه، در صدق و کذب. اون تخصصش که همون به تعبیر واقع نمایی باشد، اون غلطه، دیگه سراغش نمیرم.
استاد
بگید
اگر به تعهدش هم یا مثلا به وعدش هم مثلا اعتماد نداشته باشیم، رفتن بی‌معناست دیگه،
چاره ای نداره.
یه کمی اعتماد دارم میرم پیشش دیگه.
حرف اینه که چاره ای نداریم ما، وقتی چاره ای نداریم میریم. بله همین که میگی درسته،
مگه ما در جمع شرایط استرار که قرار نگرفتیم که؟
نه نه، عادتا ما تو زندگی هامون وقتی انجام میدیم به خاطر اینکه یه بار بعدش رو خلاف کرده دوباره میریم، به خاطر این چاره ای نداریم، ولی به بعدش اعتماد نداریم.
شما چاره ای نداریم، یعنی مثلا تقریبا ما هیچ راه غیر از این نداریم.
آره.
اینجوری نیست، ما یکمی چون اعتماد داریم حالا میگیم یه بار اینو گفته، بار دوم انشالله عمل میکنه، میریم دیگه.
خب یعنی توی کذب هم میتونیم یه بار دروغ گفت و بعد ایشالله ممکنه دروغ راست بگه، یا دیگه اعتماد هم سر میشه.
ملاک وعد رو با کذب جدا کنیم.
خب حالا
نظر بنده است، شاید نظر درستی هم نباشه.
بنده این نکته عرض بخواهم اجازه.
به یک لحظه میگیم آقای چه رمضانی چه آقای رنجبر، هر دم کنیم اشکال نداره، حرف شما درست. ملاک متمایز در این دو چیه؟ آیا غیر از همین نکته ای که ما داریم صحبت میکنیم؟ اگه ملاک متمایز دیگه دارد بگید اون چیه؟ من چیز دیگه وجود نداره.
همین راست بندم تو همین راست است.
خب بگید آقای محمدی بگید.
بنده میخواستم عرض کنم اصلا همین بحثی که الان مثالی که شما فرمودین اون مزاحی که در مورد بهشت و جهنم هست و این چیزی که الان داریم تو جامعه میبینیم خلاصه یک موقع یا توی یه قشر خاصی توی طیف خاصی یا برای یه حرفه خاصی میبینیم خلف وعده یه چیز مرسوم و معمول میشه. آدم میخواد بره سراغ فرزن یه بنای معماری گچکاری تعمیرگاهی چیزی میدونه که اینطوری نیست خیلی راحت زود کارش انجام بشه. این فرق میکنه، این بهش اختلال نظام در این هم هست یه مقداری، ولی این با اون اختلال نظامی که خیلی جاهای دیگه بحث میکنیم و به خاطر اون بحث اختلال در نظام ما میاییم به حکم به حرمت یه چیزی یا قبیح بودن یه چیزی میدیم خیلی فرق میکنه. الان شاهدش هم اینه که واقعا اتفاق افتاده و مردم دارن همینطور با همین خلف وعده ها دارن زندگی میکنن، یعنی اختلال در نظام به اون صورت پیش نیومده. بزا عرض بنده این بود که این اختلال در نظام اینجا نمیتونه چیز بشه، نمیتونه سبب این بشه که ما
اختلال نظام
رو به دروغ مثلا وصل بکنیم و از این طریق بخوایم حکم حرمتش رو یا حالا حکم وجیز بدیم.
یعنی معناش دیگه اخلال نظام در اینجا اخلال نظام نیست؟
نه هست، ناگهان هر چیزی غیر از اون اصل خودش یه مقداری اخلال در نظام هست، ولی اخلال در نظامی که یه نفر شرک و کفر رو معتقد بشه کجا؟ خب یه حکومتی که حکومت توحیدی نباشه اون اخلال در نظامش کجا؟ یا اینکه یه نفری مثلا میره یه فرض کن از روی گشنگی یه چیزی از یه جایی میدوزه، اینم اخلال در نظامه، اونم اخلال در نظامه، ولی این کجا؟
اخلال نظام به اینه که سیستم جامعه به هم میخوره، یه زنگ به زنگ بند نمیشه. این که شما میگید، میگه آقا جان مردم همه این صنف آدمای بدقول و آدمای بدقلقن، ما در این حال سیستم به هم نمیخوره، میدونیم همشون همینن، پس نظام به هم نمیخوره.
بله، یعنی مردم کنار میان با این نوع اخلال در نظام.
میخوام
بگم یه امر تشکیکیه. تو من فکر برداشت من اینه که اخلال در نظام یه امر تشکیکیه، تو بعضی از جاها خیلی دیگه جامعه رو با هم میپاشونه به هم میزنه، مثل دروغ شد از این جهت، یا مثلا مثل بعضی گناهان دیگه، ولی مثل خلف وعده اینطوری مردم باش کنار میان، یعنی کارهاشون رو بر اساس اون خلف وعده. الان چطوره که یه نفر مثلا با یه آدم مهم جلسه داره، میگم مطمئنم که مثلا 20 دقیقه تاخیر داره، یا فرضاً میگم پروازهای ایران همه پیش خودشون در نظر میگن که یک ساعت تأخیر رو داره، ولی پروازهای خارج رو چنین چیزی در نظر نمیگیرن. مردم عادتاً کنار میان با این نوع اخلال در نظام و موجب اخلال در زندگی و اینکه جامعه از هم بپاشه نمیشه. یه اخلالی هست که نباشه بهتره.
این خب اگه ما فرض کردیم که در دروغ هم همین بود، ما چیکار میکنیم؟ ما عادتاً میدونیم این قش دروغ میگن، خب چیکار میکنیم؟ اخلال نظام پیش میاد؟ بودم نمیاد.
نه در دروغ پیش میاد دیگه، چرا؟ اصلا اینکه خلاف وعده اینها خودش یه مقدار توش چیز هست، ولی اینکه دروغ رو ما بخوایم اخلال دهن، دروغ طوریه که جامعه کلن اعتماد رو از میان افراد از بین میبره و این همین باعث میشه اصلا پیوندهای در جامعه گسسته بشه. اصلا
این خلاف وعده این اعتمادی از بین نمیره؟
نه، برداشت بنده این بود که از بین نمیره. حالا من قبل از علی آقا اون که شما فرمودین نکته‌ای ندارین در مورد این منات و این برداشته شما، حالا قبل از علی آقا می‌خواستم بگم تا بیام میوت کنم، علی آقا فرمودن. یعنی دیدگاه بنده هم این بود که واقعا توی مردم شاهدش همینه که اتفاق افتاده و مردم دارن کنار میان با همین خلف وعده. الان شما می خونه می‌خری، فرضاً میگه 12 ماه دیگه تحویل میدم، حتی 18 ماه هم تحویل نمیده. اینا یه چیزی مرسومه، یا طرف زنگ میزنه بیا پمپ آب خونه خراب شد، میگه صبح میام صبح نمیاد، مثلا فردا صبح میاد یا بعد از اون میاد چپ میاد. خیلی حالا اینکه خیلی چیزه، حتی مثلا میگه تا 10 میام 11 میاد، اینم یه مقدار خلف وعده است دیگه. اینها اخلال در نظام نیستش که جامعه رو یا
اشکال نداره. من چون حرفم اونجا ترجمه هنوز تتمه داره و اگر یادتون باشه من ملاک در حرمت خلف وعده رو چی گفتم و اینجا میخوام چجوری تطبیق کنم، بعد جا میفته. فعلا نمیخوام اون بحثو فعلا مطرح کنم و ملاک کلی اساسی رو بگم، وعده اون برای بعد همچنان هست. اما یه نکات شما رو نیز مورن قبول دارم، بلکه خودم قبلا گفتم که عرض میکنم در موردش. اما فارغ از اون قضیه میخوام بگم ملاک در حرمت خدمت شما رو کنم که خلف وعده و در مثل خود که چیه تمایزشون در چیه؟ در یکی حرمت هست و در دیگری توبیخ بدون حرمت، یا اینکه نه هر دوشون ملاکشون یکیه؟
خب اینجا شما چون فرمودین ناظر به حکم نیست دیگه، ما بنده که حرفم رو همون اخلال در نظام بود، واسه میگم این سنخ اخلال در نظام کز با وعده یه متفاوت هستش با هم.
اشکال نداره، قبول. من اینجا فرض میکنم، قبول میکنم، چون یه توضیحی دارم که الان اجمالا اشاره میکنم خودمون باش کنار میگیم. اما فارغ از اون که میخوام الان بعدن عرض میکنم اینه، ملاک در کز ما گفتیم عمدتا بحث اعتماد عمومیه، بحثش نمیدونم اینو درسته، اما ملاک در حرمت کز یا اقرار در جهله یا اضرار یا خود او فریب. ملاک در کذب غیر از اینه، یعنی اگر کذب قبیح است، اگر کذب حرام است، علتش همینه که به تعبیری منو در جهل میندازه، منو در فریب میندازه، منو به ضرر وادار میکنه. در کذب اینه. چه ملاکی غیر از این مواردی که الان من گفتم، اقرار به جهل، اضرار، نمیدونم خودعه، فریب، اگر این ملاک در کذب باشد غیر از این است که ملاک در و خلف بعدم همینه یا ملاک دیگه ای داره؟
استاد میشه که اینجوری هم ما یه فرق دیگه قائل بشیم، بگیم که دروغ به حوزه گفتار مربوط میشه و وعده به حوزه رفتار و عمل برمیگرده، لذا باید از این جهت با هم تفاوت دارن.
ملاکش چه فرق میکنه؟ قبول، ما که میدونیم از موضوع فرق میکنن. میخوام بگم
وقتی ما اگه قرار شد موضوع رو جدا کردیم، حکمم فرق میکنه دیگه.
نه، ملاکش میخوام بگم، آیا ملاک عرف، جریان عادی عرف، ملاک در عرف غیر از این است که اون قبح و اون حرمت یا قبیح بودن این دوتا به این ستا چهارتا ملاکه؟ یعنی اقرار در جهل میکند، منو به ضرر وادار میکند، منو به غرر وادار میکند، فریب میدهد. ملاک در قبیح بودن چیه؟
اینه. ولی مثلا عرف در حوزه رفتار اینه که مثلا یه جورایی قبول کردن که گاهی وقتا امکان داره اینه، این به اعتماد عمومی ضربه نمیزنه، ولی این نه. چیزی که به اعتماد عمومی ضربه نمیزنه در حوزه گفتاره.
جواب ندادی. میخوام بگم ملاکشون چیه؟
ملاک جدا فرض کنیم، حکم باید جدا فرض کنیم دیگه استاد.
نه، ملاک همونه. آقای محمدی اشاره کردن ملاک همونه، ولی بس شدت و ضعفشه. اخبار و
نیت درونی افراد هم برمیگرده به نظر بنده.
نه، میخوام بگم ملاک در حرمت، اقرار به جهل، اضرار، خودعه، ملاک در حرمت، حالا حرمت ولش کن، در قبح کذب، این سه چهار تا است. یکیش اخلال نظامه، همش اخلال نظام نیست. یعنی ملاک در کذب، این که منو به فریب میندازه، این که بهم ضرر وارد میکنه، این که الغای خلاف میکنه، این که منو سردرگم میکنه، اینو ملاک در قبح کذب و عادتا عرف نمیپسنده. آیا غیر از این سه چهار تایی که گفتم ملاک دیگری برای اون خلف وعده هست یا همینه؟ عادتاً همینه.
نه، یه تفاوتی به نظر بنده هست، این که در کذب طرف قصد داره واقعا دروغ بگه، قصدش اینه که اصلا انجام نده اون رو و دروغ میگه برای اینکه طرف رو سرکار بذاره یا اصلا خودش باز کنه از اینجور حرفا. ولی تو خلاف وعده عادتا اینطور نیستش که طرف بخواد سر کار بذاره، به خدا را حالا شرعه یه موقع شرعیت بعد جامع اقتصادیه، نمیخواد این مشتری از دستش بخواد.
نه آقای محمد، اون یکی من نتونستم انجام بدم، معذورم، اون شرایط قبوله، اون آدم عرف میفهمه. اما در خلف وعده یکی از مصادیق عمدهش اینه که من میگم فردا میدم، اما نمیخوام اصلا بگم، من میگم فردا میخوام بهت کتاب بدم، اما اصلا کتاب ندارم بهت بدم. عیناً الکلام الکلام، یعنی من جزم جازمانه امری رو میگم که اصلا ندارم مساقشو، نه به مشکلات خودم، اون که مشکل خورده دست من نیست، حرف شما درسته، سرجاشم توبت میکنیم. اما ملاک در این که من یک وعده به چیزی میدهم که اصلا توانشو ندارم، که اصلا در باطن خودم اراده ندارم براش، در اینجا ملاک غیر از این که هر دو یکیه. حالا بگذاریم یه قدیم جلسه بعد صحبت میکنیم، اما اجمالا من اشاره میکنم در پاسخ نقاطی که شما میگی درست ها.
شما چون خلف وعده رو یک مثلا یک قسمت شو همین خدمتشون تصوری که شما گفتین که به صورت عمدی انجام نمیده، یه طرف قضیهش که همون چیزی که آقای محمدی هم فرض کرد هست دیگه،
اون اشکال نداره. اونو عادتا عرف میگن اگر خلف وعده کرد اون به تعبیری به خاطر مشکلات معذره، عرف به خاطر عرف عذر او را میپذیرد. اما بحثم در اون نیست جایی که عذر او را میپذیره، روایت هم داریم در مورد صحبت هم میکنیم همین نکته که گفتم. اما فرض بر اینه که کسی میخواد یه وقتی نمیخواد بگه، نمیخواد انجام بده و میگه، یه وقتی میخواد انجام بده و نمیتونه، به این دو تا رو فرق میذارن. حالا اینو بذار جلسه بعد
وعده نباشه استاد
جان،
اون دیگه شاید واقعا وعده نباشه اسمش، این شاید بره تو همون سنخ کذب.
نه انشاءه، نه حرف این دیگه انشاءه که اخبار نیست. در همونجا بعد ما گفتیم اخبار یا انشاءه، اگر من انشاء کردم یه تعهدی رو برای خودم، من پول ندارم نمیتونم بدم، یا آقای محمدی آقا 10 میلیون فردا من بهت میدم، تعهد کردم، تعهد تابع تعهده نه تابع قصد من. عرفا اگه کسی تعهد کرد مثال زدم، اگر شما تو مجلس عقد نشستین یه لحظه تو مجلس عقد نشستین گفتی انکرتو، منوش انکرتو، نمیگی من قصد نداشتم، من میخواستم یه چیز علکی بگم، نه میگه قصد داشتی نشستی گفتی. حالا هر چیز دیگه علی آقا شما بگید تو من بگم اون حرف آخرم فعلا بزنم تو جلسه بعد.
عرض این بود که مبنای حضرت علی ظاهرا غیر از این بود
که چی؟
که در وعد آدم اول باید صلاحیتش اون پشتوانش باشه که بپذیریم اصلا وعد هست.
ها ها، همین نکته الان که می‌خواستم اینو بگم. نگاه کن تمام حرف من اینجا اینه، ما در حوزه امور عرفی رو توضیح میدم در موردش، بر اساس مبنای ما اشکالی پیش نمیاد. در حوزه مثل بنا و در مثل فلانی که قول میدن، منم میدونم وعدش وعده نیست، برانگیختگی حاصل نمیشه، میگم ماشینم رو دوباره میبرم، شاید وقت داشت. وعده اگر وعده بود موجب برانگیختگی شد لازمه، اما عادتا اینی که میگی مردم بیخیال شدن، مردم نمیدونن ما عادت کردیم، معناش اینه که دیگه وعده وعده نیست. لذا وعده از موضوعش سلب میشه، نه وعده باشد و لازم نباشد. این یه بحثی که حالا شما اون نکته که شما میگید فرقش اینجاست، ملاک یکیه، اما در اینجا دیگه وعده وعده نیست. تو من میگم چرا، لذا چون من برانگیخته نمیشم، میگه حالا میریم اگه شد شد، نشد نشد، میدونم اینا همشون خلوه وعده میکنن، مثلا اعتماد نمیکنم، میگه حالا میرم دوباره اگه اومد چه بهتر. لذا فرق هست بین اینکه وعده هست یا نیست و بین اینکه آیا خلوه وعده هست یا نیست. یعنی اون یه بحث دیگه یه که حالا شاید یه قدر در مورد صحبت میکنیم، زمانه من قدر رفتیم سراغ بحث همین وعده دیگه از اصول فارغ شدیم. خیلی خوب باشه برای بعد. نمیدونم فردا آقای مشتاقی نیا بگم فردا جلسه ما هست یا نیست.
سلام استاد، میکنم اغلب کلاس ها تعطیل هستن
جان،
ظاهرن اغلب کلاس ها تعطیل هم چند تکیش رسمشون هست میدم حوزه اعلام کنه.
به نظر من هم همینطور، نمیتونم کنم به نظر خودم وفاد از مصومه رو معمولا کلاس نیست و تعطیله. حالا اگر فکر برای همینطور باشه بگذاریم برای ادامه بحث، احتمالاً میفته برای شنبه، اما چهارشنبه انشاءالله نهج البلاغه رو ما خطبه فکر میکنم 53 یا 54 آقای محمدی، ما خدمت آقای محمدی باشیم.
34
آره 34 گفتم 50 بود درسته، آره 34 رو انشاءالله چهارشنبه خدمت آقای
من داشتم پیش مطالعه کردم، من مطالعم 34
خب الحمدلله بس آماده برسیم. خیلی پس انشاءالله چهارشنبه نهج البلاغه خطبه 34 آقای محمدی داخل، حالا اینم فعلا در اصل ضبط خاموش کنم تا